خب همیانان عجمند اجازه در رکاب چارلی چاپلین عرض ادب بکنیم به آقای دکتر اسماعیل نوری‌الله عزیز. این منزل منزل دیدارهای شاعرانه است. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فرهوده و شنوندگان گرامی برنامه.
امیدوارم حال شما خوب باشه آقای دکتر نوری‌الله.
بیستم خیلی ممنون.
این مباحثی که شروع کردید خیلی مورد توجه بوده و به نظرم فوق‌العاده است. مثلا این چند هفته اخیر یکی در رابطه با شعر، وزن شعر، موسیقی در شعر و همینطور درباره این برنامه واژگان، واژگان فرنگی در زبان فارسی. خب ما سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. البته در واقع سرمنشه این بحثای جدید در این برنامه آقای محسن شادمهر از تهرونه که عرض کنم که در واقع این سلسله گفتارهایی که از هفته پیش آغاز کردم و اگر زنده باشم چند هفته‌ای هم ممکنه به طول بکشه در پاسخ به پرسش ایشون بود که پرسیده بودن من از روی نمشون میخونم چرا آنچه که شعر سپی یا شعر بی وزن و قافیه اینقدر شبیه ترجمه شعرهای مردمان سرزمین‌های دیگر است. حتی دیدم که وقتی احمد شاملو شعری را از لنگستون هیوز به فارسی برگردونده بود خیلی ها فکر میکردن و هنوز هم در اینترنت دیدم که فکر میکنن که این شعر از خود شاملوست. براستی هم که زبان شاملوست و به خصوص وقتی خودش اون را خوانده و صدایش ضبط شده اگر ندانی که شعر مال یک شاعر فرنگیست یقین میکنی که از آن خود شاملوست. میخواستم نظر شما را در مورد چرایی این شباهت‌های اغلب تفکیک ناپذیر بدانم. عرض کنم که من برای اینکه پاسخی به این پرسش داشته باشم ناچار هستم که یک کمی درباره انواع هنرها صحبت بکنم و ببینیم که جایگاه هنر شعر در میان انواع شعر کجاست. معمولاً ما هنرها رو میتونیم به دو دسته ساده و مرکب تقسیم کنیم. مثلا یک مجسمه نماینگر یه هنر ساده است. همین است که میبینیم. هرچه به او هم افزوده بشه همه ناشی از ذهنیات مای تماشا کننده است. مثلا مجسمه رو نگاه میکنیم میگوییم که این مجسمه یکی از خدایان یونان رو نشون میده، یا این مجسمه شاپور زلکتافه، یا این مجسمه مربوط به فلان قصه است. اما هیچ کدوم این چیزهایی که ما میگیم در خود مجسمه نیستن و کافیست که ما مثلا ندونیم یونان کجاست و اسطوره‌های خدایانش چی هستن تا درباره مجسمه‌ای که در پیش رو داریم نظرات دیگری ارائه بکنیم. خود مجسمه شکلی است که از دل سنگ یا فلز و دیگر از کنم که وسایل بیرون آمده، اما هویت و معناش رو ما تعیین میکنیم و اغلب هم ممکنه که در این راه به اشتباه بپردازیم. اما در مقابل هنر ساده و هنر مرکب داریم، هنریه که از آمیزش چند هنر ساده به دست میاد. مثلا بگیریم هنر رقص رو. رقص اگرچه یک خودش یک هنر مستقل و مفرده اما اغلب با هنرهای دیگه ارائه میشه، با اونها در هم میامیزه. مثلا با موسیقی همراه میشه یا در داخل یک صحنه و دکوری اجرا میشه یا خود رقصنده لباس و آرایش معینی داره. اما توجه کنیم که موسیقی یا دکور یا لباس یا آرایش هر کدوم برای خودشون مستقلن و ربطی به هنر رقص مستقیما ندارن، اما کمتر رقصیست که این همه رو در خودش نداشته باشه. یعنی میتوانیم بگیم که هنر رقص در دو هویت مستقل و مرکب مطرح میشه. یعنی حالا اگر بخوایم که خود اون هنر رقص رو تعریف کنیم، یعنی بخوایم بدونیم که هنر خالص و ساده رقص چیه، اول از همه لازمه اون رو از هنرهایی که همراهش میان جدا کنیم، بگیم که موسیقی جزئی از هنر خالص رقص نیست، اما در ترکیب با اون هنر مرکب رقص رو به وجود میاره. یا هنر ساده رقص دکورسازی هم نیست، لباس رقصندن نیست، آرایش او هم نیست و آخر. یعنی اگر بخواییم به شناخت یک هنر ساده‌ای دست پیدا کنیم که اغلب به کمک هنرهای دیگه به هنر مرکب تبدیل میشه، لازمه یکی یکی این هنرهای همراهش رو بشناسیم و اونها رو از هنر ساده و خالصی که مورد نظرمونه جدا کنیم. حال برگردیم به مبحث هنر شعر. درستی آیا شعر یه هنر ساده است یا یک هنر مرکب؟ من اعتقاد خودم رو میگم. به اعتقاد من شعری که ما به صورت سنتی میشناسیم حتما هنر مرکبیه، چرا که حداقل این واقعیت داره که از مجموعه اصواتی که از گلوی آدمی برمیاد تشکیل میشه که رو برای اونها بر اساس قراردادهای کهن اجتماعی معناها و مفهومهایی رو هم گوینده یا ادا کننده این اصوات در سرش داره. یعنی شعر یک پدیده زبانیه که از ترکیب صدا و معنا به دست میاد. توجه کنید که اگر لحظه‌ای بتوانیم معناها رو از اون چه میشنویم بگیریم، فقط میرسیم به مجموعه از صدا، و برعکس اگر صدا رو از اون بگیریم، یک مجموعه ذهنی از معنا رو خواهد داشت که راهی برای بیان شدن خودشون جستجو میکنه. در نتیجه میشه پرسید که آیا میشه در شعر با جدا کردن صدا از معنا به شعر رسید، یا اینکه در واقع ساده ترین صورت شعر همون ترکیب صدا و معناست. به نظر من شعر مثل آبه که از لحاظ شیمیایی هر مولکولش مرکب هستن از یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن، و اگر بکوشیم که اجزای آب رو جدا بکنیم، اگرچه میتونیم به هیدروژن ها و اکسیژن های جدا از هم برسیم، اما دیگه آبی در وسط نمیمونه و دو تا عنصر مختلف تولید میشه. در واقع این ساده ترین شکل یک پدیده مرکبه. در شعر هم نمیتونیم صدا که سمبول های صوتی معناها هستند رو از معناها جدا کنیم، چرا که با جدا کردن اینها شعر از بین میره. اما در این حال نکته جالب اینه که ناگزیریم بپذیریم که معنا و صدا که در ترکیب خودشون زبان و هنرهای زبانی رو می آفرینن، دو مقوله جدا و مستقل از هم هم میتونن باشن و میتوانن این دو مقوله رو دو تا مقوله ساده ای دونست که در ترکیب با هم دیگه ساده ترین پدیده شعر مرکب رو به وجود میارن. منظورم اینه که آدم وقتی که میخواد شعر رو تعریف بکنه میتونه حتی تا چهار صورت مختلف از تعریف شعر رو مطرح بکنه، به خاطر اینکه شعر یک هنر ترکیبیه. مثلا میتونه تعریفش رو بر بنیاد صداهای شعر و همطور که در اول برنامه گفتید موسیقی شعر بگذاره، یا تعریفش رو از لحاظ معنای شعر بسازه، و یا حتی اینکه عرض کنم که از لحاظ زبان شعر مثلا مطرح بکنه. اما به نظر من یه تعریفی هم هست که نه بر صدا تمرکز داره، نه در معنا و نه بر زبان، بلکه در جستجوی یه چیزیه که من اون رو در نوشته های خودم اسمش رو گذاشتم گوهر شعر. درست مثل جستجوی تعریف رقص یا گوهر رقص که نه به موسیقی مربوط میشه، نه به دکور، نه به لباس و نه به آرایش رقصنده. معمولا توی بحث‌های شعری این نوع شعری رو که میگویم بهش میگن شعر لخت، یعنی شعری که همه لباسهای او رو در آوردیم تا بتونیم فقط خودش رو ببینیم. این روش تازه نیست. البته من یادمه که مثلا سعدی وقتی که میپرسه از خودش که تعریف انسان یا آدم چیست، بعد میگه که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. بعد این شعر بیت درخشان میگه اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. یعنی برای تعریف کردن از اینکه آدمیت چیه، میگه چشم رو بذار کنار، دهان رو بذار کنار، گوش و بینی رو بذار کنار، چی میمونه؟ اون گوهر آدمیت. منم قصد دارم که در این سلسله گفتارهای سشنبمون گاه بیگاهی این مسیر لخت کردن شعر رو نشون بدم و بگم که چطور میشه به خود شعر یا گوهر شعر رسید. باز یاد اون شعر مولانا میفتم که وقتی میخواد با معشوق خودش صحبت کنه میگه که حرف و گفت و صوت را برهم زنم، زینس بیرون از تو با تو دم زنم. روز و روزگار بر شما باش.
تشکر.